الرحمن الرحیم. بحثمون تو تربیت فرزند رسید به دوران بارداری دیگه. من آنچه گذشت رو نمیگم، از همون جایی که بحثمون تمام شده بود تا دوران بارداری رو از اول شروع میکنم که دوران میزبانی اسمشو گفتیم. یعنی باید اینطور در نظر داشته باشیم که انگار اون جنین، اون فرزندی که قراره به دنیا بیاد، میهمانه و ما یعنی زن و شوهر میزبانیم. البته گاهی توی میزبانی بچه های دیگه ای هم که قبلا به دنیا آمدن، خواهر برادرای این بچه ای که قراره به دنیا بیاد، اینا هم میتونن کمک کار باشن. اما میزبانان باید مراقب باشن که میهمان طوریش نشه و از او پذیرایی خوبی بکنند. اولین مراقبت، عرض کردیم، مراقبت جسمی بود. مراقبت جسمی دیگه عرض کردیم بحث‌های پزشکی و نمیدونم اینجور چیزا شما کاری نداریم، بیشتر از لحاظ کار کردن مراعات حال بشه از ناحیه اعضای خانواده، خصوصا شوهر، توقع‌های مقدار تعدیل بشه و انتظارا پایین بیاد. ما به میهمان معمولا کار نمیدیم بکنه. وقتی مادر بلند میشه بدو بدو میکنه، انگار این جنینم، این کودکم، این نوزاد به دنیا بیاد، عرض به خدمتون، اون هم داره بدو بدو میکنه. البته مثل میهمانی که یک روز میاد و میره، نه، بالاخره این میهمان ما با ما هست در دوران بارداری، ولی یه حدودی این کار کردن ها باید معتدل بشه. دومی که گفتیم مراقبت های تغذیه‌ای هست، باز هم خیلی اعتنا به این نداریم که چی بخوره، اگرچه به 4-5 تا نکته‌ای که خیلی زیاد اشاره شده بود، مثل به و کندر و نمیدونم خربوزه و خرما و گلابی، خصوصا گلابی اشاره کردیم، ولی ما به اون چیزا معمولا کاری نداریم. مراقبت های تغذیه‌ای منظوری که این غذایی که این مادر میخوره، درآمدی که این آقا میاره تو این خونه، غذای حلال و پاک و پاکیزه ای باشه. خیلی خیلی تغذیه اثر داره روی گرایش این بچه در آینده به خوبی ها، به پاکی ها، به معنویت. حتی اطاعت والدین به تغذیه وابسته است. فقط بس خدا نیستا. یعنی یه بچه چقدر بعدن مطیع پدر مادرش باشه، حرف شنو باشه، بخشیش به غذا و درآمدیه که به خلاصه از طریق غذایی که مادر خورد و از طریق خون و اینها به بچه میرسه. و یه بخشش هم این بود که گفتیم خب حالا خودش هم مراقبت کنه، با وضوع غذا بخوره، بسم الله بگه، اینا خیلی اثر داره، خیلی خیلی اثر داره. گفتیم هر رستورانی، هر جایی، یه جایی که احساس میکنیم مراقبت کمتر میکنند، لااقل هر جایی غذا نخوریم، هر مهمونی نریم، هر شرایطی رو برای تغذیه انتخاب نکنیم. یه نکته دیگه در مورد مراقبت‌های تغذیه‌ای بگم، اونم اینکه بالاخره یه مقدار مقوی تر دیگه. ببینیم ما وقتی خودمون هستیم تو خونه، مهمون نداریم، این خیلی خوب شب دیگه، همین نونی بیار بالا و یه ذره گوجه میخوریم مثلا، ولی میگیم مهمون داریم، بعد مهمون داریم، بعد یه ذره غذا رو چرب و نرم ترش بکنیم، غذا رو بهتر بهش برسیم. پس از این جهت هم همیشه خانم فکر کنه مهمون داره و اینجور باید به خودش برسه از جهت تغذیه. سوم، مراقبت‌های روحی روانی و عاطفی کاره، که باز این هم به عهده هر دو نفره، هر دو نفر، یعنی هم به عهده خود مادره که خودش مراقب باشه و هم به عهده پدره که مراقب مادر باشه. هر کاری که آرامش فرزند رو به آرامش مادر رو به هم می‌ریزه، بحث و جدل، مشاجره. ببینید ما برای همین گفتیم تو موقعی که گفتیم آمادگی‌های بارداری، آمادگی‌های بچه دار شدن، گفتیم زود بچه دار نشید، اول ببینید شما تفاهم دارید. پس اگر زن و شوهری تو اون دوران عقد یا اون سال اول زندگی هفته 4 بار به جون هم میپرن، دعوا دارن، جر و بحث دارن، جدل دارن، زندگی رو حواس، اینا نباید بچه دار شن. چون تو این شرایط بارداری هم بخواد بشه، بعدم بخواد با این شرایط شیردهی هم انجام بشه، خب معلومه تکلیف این بچه‌ای که فونداسیونش مشکل داره چیه دیگه. ما اندازه‌ای از تفاهم رو رسیدیم بهش. حالا با اینکه تفاهم داریم، گاه گاهی دیگه بالاخره زن و شوهرن دیگه، ممکنه اختلاف نظری، اینجا باید آقا مراقبت کنه. اینجا زمان بحث و جدل نیست، اینجا زمان مدارای، کوتاه آمدن، راه آمدن، به آرامش او لطمه نخوره، آسیب نخوره. مشاجره، جلب بس، هیجانات، حتی ممکنه دعوایی نیست، اما یه کاری هیجانی رو به مادر تحمیل میکنه. یه کاری ببین تا کجا قضیه پیش میره. توی هواپیمایی من خودم شاهدش بودم، مثلا یه خانومی رو که بلیط داشت سوار شده بود دیگه، باید میرفت دیگه، الان پیادش کردن چون فهمیدن این خانوم بارداره. اگر احساس کنن یه چیزی کمی هیجانی استرسی وارد میکنه، میگن نه مادر نه، این خانومی که حامل است بارداره نه. پس خود ما هم باید مراقب باشیم هر چیزی که هیجانه، حتی ممکنه این هیجان زیاد یه مهمونی جدی باشه که برای خانم یه هیجانی داره، اوه 18 نفر میخوام بیان، چی براشون درست کنم، چیکار بکنیم. همین اندازه هیجانو اگر نباشه بهتره. فشارهای روحی و اینا هم که جای خود داره. اون وقت اون چیزی که خانم بعد برای خودش مراقب باشه، اون باز ناراحتی‌های روحیه، حسادت، بخل، نمیدونم هرس، هرس و جوش، اینا خیلی اثر داره روی جنین. اینم سه تا. ببین بعد این دعوا هم که بگی، باز فکر میهمان باشیم. دیدید معمولا این زن و شوهری هر چقدر هم تو خلوت گاهی اوقات با هم دیگه تنشی دارن، جلوی مهمونی که هم آبروداری میکنند، یعنی میخوان چیزی به هم بگن، نه بله بله بله، یعنی باشه بدن، حالا الان جلوی مهمون فعلا باید مراعات حال کرد. جنین، این بچه‌ای که قرار به دنیا بیاد، میهمانه. چهار، مراقبت های معنویه. مراقبت های معنوی هم که صحبت کردیم به مناسبت، این مراقبت معنوی دو سه جا صحبت میکنم، تو شیردهی هم باز من صحبت خواهم کرد حتما. بحث این که مادر تو این زمان بسیار مراقب باشه گناه نکنه. ببینید گناه کردن والدین در زمان قبل از انعقاد نطفه، در زمان بارداری و در زمان شیردهی باعث تمایل بچه به گناه میشه. یعنی هر یه دونه گناهی که مادر در دوران بارداری انجام میده، یک تمایلی هر چند خفیف بعداً برای این بچه است در گناه کردن. هر پرهیز و مراقبتی که مادر در دوران بارداری از خودش نشون میده در گناه نکردن، یک پرهیزیه برای اون بچه وقتی که به دنیا میاد، تمایل به پرهیز. شما حتما خودتونم دیدید، تجربه کردید. ببینید خود ماها متفاوتیم. بعضیا با یه صحنه گناه که مواجه میشن خیلی سختشون گناه نکنن، حالا هر چی زمینه غیبت پیش میاد تو هر چی میخواد شما بگید. بعضیا دیدید متفاوتن. خودمون گاهی خیلی سخته که ما بگیم نه، ولی بعضی اینقدر آسون از گناه چشم میپوشند. گاهی ریشه این سختی و آسونی در چشم پوشی یا انجام گناه، ریشش گناه والدینه در اون مراقبت هایی که نکردن، از جمله دوران بارداری که مادر مراقبت نمیکنه. خیلی دوران مهمیه، خلاص خیلی زیاد. به هر حال همونطور که ما به جسممون غذا میدیم، روحمون هم غذا میخواد. همونجوری که بگیم مادر به خودش برسه، به خودش برسه، روح هم غذا میخواد. غذای روح به این کارهایی که حالا شما بهتر از بنده بلده دیگه، تو دوران بارداری چقدر تلاوت قرآن خوبه، گاهی نوشتن، هر ماه یک ختم قرآن کنه مادر. چقدر با وضو بودن مادر در دوران بارداری مهمه، چقدر جلسات معنوی چقدر مهمه، باور کنید. بگذاریم. این خصوصا این حرف میده که موضوعیت داره. جان من زیاد گوشی، صلواتی لطفا. خصوصا تو روزگار ما که حریف محیط نمیشیم، خداییش خیلی بد بچه رو مجهز کنیم بفرستیم بیرون. دیدی تو سرما بچه رو میگیم خیلی بیرون سرده، حریف نمیشی، سرما میخوری، پس شال گردنهای اساسی، کلاهای خوب، دستکشهای چی، چکمه، هرچی اینو مجهزتر کنید، حالا که قراره بیری بیرون یکم خیالتون آرومتره. روزگار ما اینطوریه که محیط خیلی محیط لغزندهیه، محیطیه که خیلی توش صدمه زیاده. اینقدر خانواده هایی بودن که متدین بودن، اما بچه هاشون یه دوری بیرون زدن، بعد کت شدن، منحرف شدن، از راه به در شدن. این زمان خیلی مهمه. ما که زورمون به محیط خیلی نمیرسه خداییش، حالا که محیط اینقدر لغزنده شده، اینقدر پر آسیب شده، پس ما اینجا رو که میتونیم دیگه کنترل بکنیم. یه مراقبت، یه کل مراقبت ها چی چقدره؟ یه دو ماه سه ماه قبل از انعقاد نطفه است، یه نه ماه بارداریه، یه دو سال هم شیردهیه. خب اینا مجموعاً 3 سال حدوداً. این 3 سالو که میشه آدم مراقبت کنه، عوضش خیلی مجهز این بچه رو به جامعه عرضه کنه، آسیب محیط کمتر باشه. پنجمین مراقبت، مراقبت های معاشرتیه. مادر، مادری که بارداری، این موقعی خیلی بد مواظب باشی، با هر کسی رفت آمد نکنی، هر مجلسی نری، هر عروسی نری. چه جرعتی کجا رفته؟ اعتماد به نفسه چرا نیست؟ حالا اصلا به بارداری رفتی نداره، خیلی عجیبه. مثلا میره توی سالونی تالاری، بعد میبینن این موسیقی حرامه، بعد بلند نمیشن بیان بیرون. بگه خب ما چیکار کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ حداقل نیم ساعت بیا بیرون تو کوچه وایسا، اینقدر که میتونی. نمیتونی 1 ساعت بیای تو خیابون وایسی؟ و دوران بارداری اینا اثر میذاره، اثر میذاره رو جنین، اثر میذاره. وقتی توی معاشرت ها، من یه 4-5 تا نکته تند بگم دیگه، این نوشتنی رو پرده نیستش، همجور خود من بگم. اولا کلن معاشرتش مادر توی مدت کمتر کنه، یه کوچولو کمتر کنه. اگه مثلا اینقدر معاشرت میکرد در شرطی طبیعی، حالا که باردار شده اینو نصف کنه، 2/3 کنه. دومی که با افراد خوب چرا معاشرت کنه، اونایی که میدونیم مجلس خوب، محیط خوب، آدمای خوبیان، خود این مجاورت اثر میذاره دیگه، همون بحث همیشه که اون که مجاورت مشابهت میاره. در حقیقت ما با هر کی مجاور میشیم، معاشر میشیم، روحمون مخلوط میشه با هم دیگه. آدم باید ببینه روحشو با کی داره مخلوط میکنه. جیم، پرهیز جدی خانم از ارتباط با نامحرم، این خیلی اهمیت. معاشرت ها، صمیمیت ها، گفتن ها، خندیدن ها، شوخی کردن ها، همیشه این خانم مراقب بود، ولی خب تو این زمان مراقبت ویژه میخواد، مراقبت ویژه میخواد. دال که الان این الف و به و جیم باشه، مثلا دالش هم خود غیبت نکردن، خود موضوع غیبت نکردن باز موضوعیت داره. چقدر قشنگ تعابیر بود، چقدر قشنگ. چرا نگفتن غیبت مثل اینه که شما یک شیء کثیفی رو، متعفنی رو به بدنتون میمالید؟ نه، میگه انگار که گوشت برادر مردتون رو میخورید. میشد چیزای دیگه هم گفت که آدم بدش بیاد، ولی چرا خوردن تلقی شده؟ انگار که این غیبت میره به گوشتمون، میره به جان و وجودمون. هر یه دونه غیبتی که مادر در دوران بارداری میکنه، یقین بدون رو جنین اثر بذاره، اصلا شک نکنه، احتمال نمیدیم، شک نکن. انگار داریم میخوریم آقا جان ببینید قرص اعصاب، میگن آقا دوران بارداری قرص نخور، خصوصا کسی اگر قرص اعصاب میخوره که دیگه هیچی، میگن باعث عقب موندگیه. هر گناهی باعث عقب موندگی معنوی جنین میشه، همطور که قرص اعصاب باعث عقب موندگی جنین میشه. با چقدر مادرها مراقبن قرص نخورند این زمان. هر یک گناهی عقب ماندگی معنوی جنین رو در آینده، یعنی انگار که اون بره محوره، از صفر شروع نمیکنه، از یه منفی شروع میکنه. این سختشه، زحمت بیشتری داره برای اینکه رشد کنه، از نقطه شروع حرکت نمیکنه، از یکم عقب تر میاد جلو. و خصوصا پاک دامنی زن خیلی مهمه. خدا نکنه رفتارش، معاشرتش یک کمی لغزشگاه خیانت داشته باشه، که اون وقت آثارش در جنین بسیار حتمیه. حالا که میخوایم معاشرت رو یکم دیگه هم باز کنیم، یه ذره هم بگم از بحث اشتغال خانم ها. خصوصا اگر یک خانومی نوع شغلیه که با آقایون ارتباطش، معاشرتش زیاده، نوع کارش واسه کارش اینجوریه، من فعلا هم اصل اشتغال کاری ندارم، میگم ولی خانومی که بارداره، اگر یه نوع کارش اینطوریه که با آقایون سر کار زیاد داره، حالا چه این آقا همکارشه چه ارباب رجوع و مشتریه، این 9 ماه رو ول کنه کارو. این دوران، دوران مهمیه. ناخودآگاه این مجاورت ها و معاشرت ها اون معنویت آدم رو تهدید میکنه. آدم یه چیزی میگه که نباید، یه لبخندی میزنه که نشاید. ششم این مراقبت، مراقبت های فکریه. یعنی این خانوم باید اینجا مراقب فکراش هم باشه. مثلا بعضی تا باردار میشن مثلا جوابش مثبت میشه که آقا من باردارم، نکنه بچم ناقص باشه، نکنه بچم عقب مونده، نکنه بچم اینجوری فکر میکنم. اینا نمیدونم شما دیدید مهاجرشو دیده نه، انگار یه استرس میگیردش توی 9 ماه همش توی این فکری که نکنه اینجوری. خب به عکسش فکر کنم، نه فکر کنم بچه خوبی. اتفاقا گفتن توی این زمان نگاه کنید دیگه، بچه های خوب و خوشگل نگاه کنید، این تأثیر میذاره چهره اون بچه رو که نگاه میکنه. عکس بچه های خوشگل سلامت خوب و بذار دور و بر تو کتاب، این نگاهشون کن، نگاهشون کن، نگاهشون کن، این رو تصویرسازی جنین اثر میذاره. این شوهرت رو نگاه میکنی زشت میشه، این کار خطرناک، این خطر. منطقه خب حالا هم که قرار عکس بچه های خوشگل رو بذاریم نگاه کنی، یه بچه های شناخته شده یه باشن که غیر از زیبایی چهره یه زیبایی معنوی هم دارند. یه بچه مثلا یک فرد خوبی میشناسیم این عکسش رو میذاریم اینجا که هم چهره شو دیده باشیم هم نور معنوی که انشالله او داره. و این جمله پیامبر عزیزمون حسن ختام بارداری باشه تا بحث بعدی رو شروع کنیم، که خوشبخت در شکم مادر خوشبخته و بدبخت در شکم مادر بدبخته. این جبر نیستا، منظور نقطه شروعش اینجاست. خب ببینیم واقعا معلومه دیگه، یه مادری که با این توجه ها شروع میکنه، یه پدری که مراقب کسب و کارشو درست کنه، نون حرام نره تو خونه، مراقب باشه از لحاظ عاطفه هیجان اینا مراقبت های ویژه، خود مادر مراقب زبان به غیبت باز نکنه، هر مهمونی نره، هر عروسی نره، هر مجلسی نره، تو معاشرتاش مراقبت کنه، ببین خود به خود با وضو باشه، قرآن تلاوت کنه تو این دوران، آدم احساس میکنه دیگه این یه کمی مایه هاش زیاده دیگه. تا مادری که نه تو همین دوران هزار خطا میکنه، هیچ توجهی هم نداره. خوشبخت از شکم مادرش خوشبخت، بدبخت هم از شکم مادرش بدبخت، یعنی زمینه. بازم میگم جبر معناش نیستش. خب بریم تو تولد. دوران بارداری انشالله به سلامتی شد، بچه به دنیا میاد. خب تو تولد 4-5 تا نکته یه دقیقه‌ای هست رو میخوام امروز عطوری از تو اسم گذاری و نامگذاری فرزند هم یه دقایقی صحبت کنیم، بس بعد این نکات دیگر رو خیلی ریز و کوچیک سریع بگم و بریم. اولین نکته تو بحث تولد بحث وضع حمله. تو بحث آسیب شناسی خانواده که ماه مبارک خدمت شما بزرگواران بودم، اونجا یه صحبتی کردیم که یکی از آسیب‌ها بی‌توجهیه. بعد حدود 10 نکته گفتیم از توجه‌های مختلف، خیلی بحث خوبی بودا. بعد گفتیم که خانوم ها خصوصا توجه در شرایط سخت رو فراموش نمی کنند و بی توجهی در شرایط سخت هم یادشون نمیره. مثلا یه وقتی خانوم ها میگن هیچ وقت یادم نمیره این بچه رو 9 ماه باردار بوده، درد زایمان یکی نبود، اینجا رفته با دوستاش استخ، این چقدر تو ذهنش هست؟ هیچ وقت یادم نمیره، تک و تنها همسایه ها منو بردن بیمارستان. توجه در شرایط سخت خیلی مهمه، حضور و همراهی در شرایط سخت تو ذهنش نمیره. حتی این بچهش حالا شده نوجوانی، جوونی ها هنوز یادشه که 20 سال پیش این نبودش موقع زایمان، موقع وضع هم. این حضوره، این همراهیه، این توجه مهمه. حالا هم که هستش، وقتی که مادر رو میارن بیرون از اتاق عمل و به هوش میاد و اینها، از سلامت مادر سوال کنه. از تا میان بیرون بچه کوش، بچه سالمه، بچه چیه؟ حالا اول سلامت مادر خود شما مهمه. کارخونه مهمه که سر جاش باشه دیگه، حالا این محصول خراب شد خب کارخونه سر جاش. شما خوبی، از سلامتش اطمینان پیدا کردی، نشون دادی که من سلامتی خود شما برام مهمه. حالا دقایقی که گذشت بچه چطوره؟ بچه سالمه؟ بچه سالمه. منطقه میگیم حضور، همراهی، توجه، منطقه یه اداهای غلطی که متاسفانه داری یه جاهای مد میشه تو بعضی از بیمارستانهای خصوصی تهران. انشالله نباشه در مشهد همچین اتفاقی. در بعضی از بیمارستانهای خصوصا خصوصی تهران آقا رو اجازه میدن بیا تو اتاق عمل با دستگاه فیلم برداری. که چی؟ مثلا میخوای بگی خیلی دوست داریش، علاقه مندی، خاطره، یا چی میخواد فیلم بگیره؟ این دیگه کار قشنگی نیست. خیلی خوب، بعد میریم سراغ جنسیت فرزند. خب حالا این که اصلا بچه دختر یا پسره نباید سوال آقا باشه تو، نباید سوال خانوم هم باشه، برای سلامتیش سوال میپرسید خدا رو شکر میکنید. سوال جنبی مهم نیسته، میگه خیلی مهمه. میدونیم ما هم میگیم که ای بابا عرب جاهلیت، عرب جاهلیت، اما یه وقتی خودمون رفتار، من امثال خودم میگم، رفتار جاهلیت داریم، یعنی 14 قرن از اون دوران گذشته اما هنوز رفتارم عرب جاهلیت. در عرب جاهلیت چیکار میکردن؟ میگفتن این نفر دختر دار شده، عصبانی میشدن، ناراحت میشدن، سرشون رو برای خجالت میذاشتن پایین. همه اینا با برخورد جدی پیامبر مواجه میشدن و همونجا هم پیامبر عزیزمون فرمودن بهترین فرزندان شما دختران هستند. یه وقت نگیدا اینو برای اون موقع گفتن که عرب جاهلی بوده و اینجوری کارا رو میکردن که بهترین فرزندان شما دختران هستند. چیزی که بگیم دین مال اون موقع بوده، مال الان دیگه نیست. قرآن مال اون موقع بوده. دختران رو به حسنه پاداش، اون پسران رو به نعمت تعبیر میکنن، بازخواست میشه نعمت. مثل که شما دو تا ماشین بهتون بدن، از یکیش سوال میپرسن اینو با این چیکار کجا رفتی، چیکارا کردی، چی شد، اما اون یکی فقط پاداش بوده. تعبیر برای دختر فوق العاده است. اینو بیشتر تو بحث تربیت خواهم گفت. مثلا حدیث داریم که هر کس 3 دختر داشته باشه از پیامبر عزیزمون، اینا رو خوب تربیت کنه، خوب تربیت کنه، با اونا مهربانی کنه، اونها رو کفایت کنه، حتما وارد بهشت میشه. من میخوام بچه ای رو تربیت کنم که مطیع خدا باشه، به حال جامعه مفید باشه، مطیع والدینش باشه، محبت به والدین داشته باشه و زینت خانواده باشه، زینت پدر مادر باشه. نکته بعدی اینه که اولین خوراکی پدر مادر چی باشه، اولین خوراکی ببخشید جنین چی، فرزند نوزاد چی باشه. همین که میگن کامشو با چی برداریم، اینا موضوعیت داره، باور کنید موضوع تجهیزش کنید. شما حریف محیط نمیشید بعدن. پدر مادری که میخواید بعدن بچه دار بشید، اونایی که در آستانه بچه دار شدن هستید، بچه رو تجهیزش کنید، بعدن حریف محیط باور کنید نمیشید، زورمون نمیرسه به این محیط. از این ور پرو پیمون بفرسیمش. شده این که میگن با خاک تربت آب فرات، اینا موضوعیت داره. اینقدر خاکه، اینقدر تربت امام حسین علیه السلام، آب فرات، این میخواد بدیم با بچه مسموم کنه با میشه، هم فقط خیس بشه لبش کامش. عالم زور شعور داره، ذرات هستی شعور دارن. اون خاک با هر خاکی یکی نیست، متفاوته. اون خاکی که قدمهای امام حسین علیه السلام، اون خاکی که خاطره حضور امام حسین علیه السلام رو داره، این متبرک. منتها گفتن اگر این اصلا شرطش مقدور نبود، خب حالا کامشو با چی برداریم؟ بعد خرما توصیه شده. باز نمیخواد یه خرما با هسته بدید و بعدم نه، همه که معلومه یکم بده. بعدش هم اذان اقامه سر گوش راست و چپش دیگه، هر چه زودتر هم بهتر. اونم که میگیم کامشو برداریم، حالا گاهی اوقات دیر و زود میشه دیگه، مثلا بچه رو میخوان زود بشه شیری بدن، اینا مثلا یه روز میگذره، یه ساعت میگذره، یک نوبت شیر میخوره. مهم اینه که اون خوراکای اولیش باشه، بشه اولین خوراکش باشه تربت امام حسین علیه السلام که فوق العاده است. نشد، حالا ساعتی بعد، دقایقی بعد. اینم همینطوره، از اون اقامه رو همون موقعی که بچه رو میدن تو بیمارستان دست والدینش، حالا اگر نشد حتی یه روز بعد، دو روز بعد، ولی مهم اصل کاری که انجام بشه. شعور دارن بچه‌ها، درک دارند، میفهمند، منتها این میره تو وجودشون، دا قابل بیان و اینها نیست. مثل این میمونه که چه مثالی بزنیم، آخه میگن که توی یکی از بیمارستان‌های تهران رخ داد این اتفاق، یه پیرمرد 90 ساله‌ای رو آوردن بیمارستان، بعد تو 90 سالگی بردنش تو اتاق بیهوشی و اینها، بعد تو اتاق بیهوشی دیدی که بعضیا اون موقع بیهوشی یا میخوان بهوش بیان یا یه حرفای عجیب غریب میزنن، بعضیا تو فوش میدن. حالا بذارید بعد یهو شروع کرد مثل بلبل فرانسه صحبت کرد. وقتی پیر مرد 90 ساله زبان خودش رو به سختی بلد حرف بزنه، فرانسه‌اش از کجا بود؟ بعد یه گروهی اومدن تحقیق کردن در مورد همین پیر مرد، دیدن این موقع در گذشته ایران مثلا معلم فرانسه هم می اومد و اینا، اینا یه جایی زندگی میکردن، بعد اون پایینش یه معلم فرانسه اومده بود اونجا اقامت داشت. این بچه نوزاد بود مثلا شاید 1 سالش بود، چقدر بود. این آقا فرانسوی، معلم فرانسوی، این بچه رو میگرفته بغلش میکرده، واسش آواز میخونده، شعر میخونده به زبان خودش. این میره تو وجودش، مثل اینکه شما یه کتابی رو به یه بچه کادو میدید، خبی که نمیتونه بخونه، دریافت میکنه ولی نمیتونه بخونه، بعدن که عاقل شد، بعدن که باسواد شد میتونه بخونتش. اون تا توی این چند ساله با اینا اونس داشت، اینو داشت. این اذان اقامه‌ای که میگن، این حک میشه تو وجود بچه، بعدن قرائت میشه البته. و دیگه این که بحث عقیقه هم یه کوچولو اشاره بشه و بعد بریم تو نامگذاری فرزند. عقیقه هم دیگه شما بهتر از بنده میدونید، فقط یه اشاره بشه. ببین اینا چیزاییه که دستورات دینی ما هست، سفارش‌های جدی شده. ما حکمت‌هاشو شاید یه حدودی بدونیم، بخش عمده‌ای رو ندونیم. ولی اولیاء الهی که به همه رازهای این هستی واقفند، این گزینشو داشتن که بچه رو عقیقه کنن، یه گوسفندی قربانی بشه. بعد این قربانی کردن گوسفندم حالا یا گوشتشو میدیم به مردم یا نه، بهترینه، بیشتر تاکید شده که غذایی درست میشه بدن مردم بخورن که دعا هم بکنن. اون تا این قضایی که خورده میشه، وقتی یه چیزایی هم تو ذهن بعضی ها هست که نه استخوناشو دفن کنن، نه فرمودن این مدرک درستی نداره این قضیه که حتما بعد استخوناشو چال کنن و زیر خاک بزنن، نه اصل این قضا دادنه موضوعیت داره و بهتره که راحت داره که خود پدر مادر از این گوشت بخورن، این خانواده خواهر برادر هم همینطور گفتن، بهتره که از این گوشت، از این قضا، از این طعام نخورن. اما اصل عقیقه، اصل و حتی ولیمه، اینا جدا موضوع جداست، البته موضوعیت داره. بریم سراغ این که بچه‌ها رو براشون اسم بذاریم. آیا صلواتی؟ خب می‌خوام بچه‌مون رو اسم بذاریم، حتما اسمی که لازم داره بچه‌مون، اما چه اسمی بذاریم؟ کدوم اسم بهتره؟ کدوم اسم؟ ببینید ما عرض کردیم هدف معلوم باشه، برنامه‌ها بر اساس هدف خونده میشه، خیلی راحت تشخیصش. من میخوام بچه‌م مطیع خدا باشه، تمام شده رفت. این هدف تربیتی منه. چون هدف تربیتی معلومه، دیگه سردرگم نمیشم چه اسمی برای بچه‌م بذارم. کتاب اسامی بخرم که آقا ایران باستان چه اسامی داشت. اولویت داره به اسامی که عبودیت خدا رو این بچه تثبیت میکنه. اولویت داره اسامی اولیاء الهی، معصومین علیهم السلام، اینا اولویت داره. حالا چند تا امتیاز میگیم برای اینکه چرا این اسما بهتره. همچه بی خودی اسم بزنن عجیب. من همین پیروزا خوندم کشور قطر رو برای 2018-2022 ظاهرن برای میزبانی جام جهانی انتخاب کردن، و یه فرد قطری از خوشحالی اسم بچه‌اش گذاشته بود فیفا. خب آخه این الان چیه؟ الان بچه بزرگ شد بگید من چرا اسم بچه‌م اینه؟ چرا؟ چیه الان؟ من چند تا امتیاز میگم برای اینکه اسم بچه‌هامون معصومین علیهم السلام، انبیاء و اولیاء الهی باشن. اگر برتری دیدیم خب انتخاب میکنیم دیگه. عقل اینه دیگه. عقل اینه که من بر اساس هدف برنامه‌های زندگیمو انتخاب کنم. عقل اینه که بین خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب کنم. بگذاریم از این که بعضی ها باید بین بد و خوب خوب انتخاب کنن، ولی حتی اگر یه اسمی هم خوبه، اسمی گلی گذاشتیم، اسم دختر ما اسم گلیه، اسم بدی نیست، نمیگیم که آخ اون اسم فاجعه ای رخ داد. ولی حالا امتیاز این ور ببینید. یک، امتیازات نامگذاری با اسامی اولیاء الهی. یک، بهره‌مندی از حکمت‌های انتخاب خدا و اولیای خدا. خود خدا اسم علی رو برگزیده. خدا حکیم است دیگه. همه اسامی این عالم واقف. معصومین علیه السلام این اسامی رو انتخاب کردن. حتما یه خیرهایی، اگر عرض کردم همشه این مثال میزنم، یه اگه بگه الان نابغه تغذیه دنیا، نابغه تغذیه دنیا بیاد اینجا بشینه، بگن یک روز میهمان جمع ماست تو مشهد اینجا، بگن اینجا بشینه، خیلی خوب این یه سیب برداره با پوست بخوره، هیچی هم نگه اصلا، توصیه هم نکنه، خودش سیب برداره با پوست بخوره، شما همین بابا این نابغه تغذیه دنیا سیب پوست میخوره، حتما یک میدوش هست از فردا همه اتومتون با پوست سیب رو میخوره. چه برسه به اینکه تاکید کنه، چه برسه به اینکه توصیه کنه اسم بچه هاتون رو چنین و چنان بذارید. حبیبای این عالم توصیه به این داشتن. کسی بچه گذاشتون بزنم آرشام. میگن آرشام چیه؟ میگن پدر بزرگ داریوش کبیر. میگن خب حالا مثلا این چیه، مثلا امتیازش چیه، مثلا آقا ایرانیه، ایرانی و ایرانی باشه، امتیازیه. آیا آرشام، من اسم میخوام نبرم، میترسم یه آرشام این وسط باشه یه دم خدا نگه. ببینید الان آیا آرشام کمکی میکنه به هدف تربیتی من تو اون پنج تا هدف؟ یا اگر اسم این بچه علی بشه چی؟ محمد بشه چی؟ حتی گویا نمیدونیم، حدس میزنیم. من رفتم نگاه کردم توی اینترنت ببینم پانتا معناش چیه. دیدم میشد به نظر میرسد دختر یکی از پادشاهان. بابا این پادشاهان که خیلی اکثرا هم اهل ظلم بودن معمولا. از این چه افتخاریه که دختر من دختر یه پادشاهی، اسم دختر یه پادشاهی باشه. از این چیزایی که قبلا قبیح بود حالا تازگی عیبی نداره. مثلا اسم فروشگاهش گذاشته مبلمان تشریفات. یه موقعی اصلا زشت بود تشریفات چیه، یه موقعی چند سال پیشا، حالا اصلا افتخار میکنه اسم مغازه‌مون مبلمان تشریفات. اونایی که به حکمت‌های این عالم، به رمز و راز این عالم، به آثار هر واژه و حرف و لغت واقفند، گفتن، توصیه کردن و خودشون عمل کردن در نامگذاری به این شکل. دوم، آقا خودش اظهار ارادته دیگه، خودش اظهار ارادته. ما میگیم شما رو دوست داریم، اسم شما رو هم میذاریم رو بچه هامون. میخوام همون سلیقه من سلیقه شما باشه. سوم، آقا اسم خوب یادآوری صفات خوبه، یادآوری صفات خوبه. میگه خب من همون صفت رو معنیشو میگم به فارسی. خیلی اصرار به ایرانی بودن داره، خیلی موضوعیتی نداره. آخه نگه ایرانی بودن، اسم ایرانی بودن به هدفهای پنجگانه تربیتی من کمک میکنه که اینقدر اصرار به ایرانی بودن داره. بعد ببینید وقتی من میگم، ببین عباس، یکی از معانی عباس با هیبته. خب فرض کن من به جای مثلا عباس معناشو بگم، بگم هیبت. خب درسته این معنا معنای خوبیه، ولی یادآور خود حضرت عباس علیه السلام که نیست، هم یادآور اونه. ممکنه شما 50 بار فاطمه رو صدا کنید، زهرا رو صدا کنید، اسم دخترتون رو، هر 50 بار حواستون یه جای دیگه باشه، 51 یکم یادتون میاد که ای فاطمه فاطمه. همین کم چیزی نیست. چهارم این که تلقین مثبتیه. حتی خود این بچه اسمش محسنه. محسن، محسن، محسن. میشنوه که محسن نیکوکار، محسن نگره که از احسانه و و و و و و یه نسبتی هم با معصومین علیه السلام داره این اسم. خودش تلقین مثبت هم هست. من نشد این آخر سری تو اینترنت نگاه کردم مطلبشو، نشد که بنویسم بیارمش. که تحقیقاتی کرده بود یک جایی تو انگلستان که اسم رو شخصیت چقدر اثر میذاره. حالا اونا رو اسامی ما که نرفتن کار کنن، همه اسامی خودشون که دارن، چقدر این اسامی اثر گذاشته رو شخصیت اونا، رو کارکردهای اونا. پنجم، خود این یه ترمزیه ها، و برای اینکه آدم احترام بذاره. چرا؟ مثلا رعایت احترام بیشتر. ببینید مثلا توصیه شده اسم پسرتون رو، اگه چند تا پسر خوستن، یکی داره چهار تا داره چند تا داره، اسم یکیشو بذاره حتما محمد. اینو خصوص محمد توصیه شده، خصوص خصوص فاطمه توصیه شده. بعد از اون وقت تا گفتن، بعد بر خودش این بوده، مثلا برخورد کردن با یه نفر بوده اسم بچه چی بودن فاطمه، بعد بلافاصله گفتن یک دعواش نکنید این فاطمه از اسمش یک تو صورتش نزنید و دعواش نکنید. خود به خود این اسامی چون یه ربطی به اون اسامی، یه ترمزگیری هم هست برای اینکه به احترام اونها این رو هم. شما که بنای احترام به فرزندانتون دارید، این خودش سرعتگیریه، یه ترمزیه، ترمزیه، سرعتگیریه. میگه من میخوام اسم بچه هم بذارم فلان، چون با کلاسه. آخه با کلاس بودن به هدفهای پنجگانه تربیت کاری نداره، هدف معلوم باشه برنامه روشن ها. اسم بچه گذاشت اسمس، کدوم کجا اسمس کو اپیام با کلاس داره؟ آخه ملاک کلاس که نیست. یکو یه وقت میگه که نم، چون بچه ما یه دونه مهدی داشتیم، بعد بچه خواهرم مهدی بود. خب باشه، چهار تا خواهر باشید، هر کدوم یه مهدی داشته باشید، همچون که تو هر خونه یه یخچال هست، همه تو یخچال دارید، همه تو یه مهدی هم داشته باشید، همه تو یه فاطمه هم داشته باشید. نمیشه که آخه اون این تازه بزن به خواهرش هم نمیگن، یه دختر خالم تازگی بچهش به دنیا آمده زهرای دیگه، ما نمیتونیم زهرا، یعنی چه خبره ای زهرا؟ اسم بچه ما رو گذاشت، در انحصار او که نمیده که. یا خودشون من زیاد روی کردم ببخشید، تموم شد. یا خودشون مقید میکنه به اینکه این اسامی حتما هم وزن باشه، بعد گیر میکنه. این مقید بود اسمش یه اللهی داشته باشه، آخرش هم فتح الله عین الله، بعد دیگه گیر کرد برای دخترش چیکار کنه؟ گفت سیندریلا. میگه بله که یه اسمی گذاشته باشه. مقید اینطوری که نباید باشیم. من میخوام اسامی خوب بذارم، اسامی اولیاء الهی رو بذارم برای بچه خودم. و از جمله ششم اینه که برکت داره. آقا برکت داره این اسامی، برکت داره. اگر به شما بگن بچه تو این اسمو بذار، اسم بچه تو بذار حسین، اگر اسم بچه تو اینجوری بذاری 100 میلیون بهتون میدیم، همون در بدو در بدو تولد بچه. من فکر نمی کنم کسی پس بزنه اینو. باشه حتما. برکت در مقابل 100 میلیون هم اینقدر مبلغا که اصلا نمیشه مقایسه کرد. برکت یه اصلا این موضوع دیگه است. گاهی میلیون ها داریم مبارک نیست. این اسامی برکت داره، به ما فرمودن مبارک میکنه زندگی رو، این بچه رو مبارک میکنه. چه بسا شما هایی که بچه هاتون اسمای خوبی دارن، یه بخشی از برکت ها ریشش این باشه که خبر نداریم. اون بر که پرده ها بنده کنار، حجاب ها برداشته بشه، تازه میفهمیم چقدر خوب شد اسم بچه رو این گذاشتن و چقدر حیف شد اسم این یکی بچه رو این نذاشتن. قصه‌ش رو نخوریم فقط، این همه برکت و فایده رو بی نصیب و بی بهره نشیم. بذار بگن بی کلاسه. بگن یه کار غلط دیگه زیاد شد حرفا، ببخشید. میگن که اسم بچه رو تو شناسنامه بذاریم یه اسم دینی خوب، خدایی، هرچی، بعد تو خونه صداش میکنیم یه چیز دیگه، اونی که دوست داریم، ایلیا مثلا. خب این یعنی چی؟ اتفاقا به بچه اینو تفهیم میکنه بعدن که بزرگتر میشه، ها، یعنی اسمت قشنگ نبود، اسمت با کلاس نبود، ما خجالت میکشیدیم، ما اینو گذاشتیم تو شناسنامه، درشو بستیم گوشه گذاشتیم، ولی این کلاسو گفتی، اینو گفتیم. چی رو داریم به بچه میگیم؟ اینکه کاملا با هدف تربیت ما منافات داشت. این به جایی که ارادتش بیشتر بشه به اولیاء الهی و اسماء الهی، اینکه بدتر داره از اونوری میره، از اونوری داریم هدایتش میکنیم، اینکه بدتر شد که این اسمو گذاشتیم ولی صدات نمیکنه. چرا؟ خجالت داره، افتخار داره، منتها باید معرفت هامون بیشتر بشه انشاءالله.